در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر نگرانی خود را از افزایش شمار قربانیان ناپدید شدگان اجباری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز داشتند. نهاد اولویت برای حقوق بشر در سالروز دو سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گزارش را به نشر رساند که در آن پیشنهاداتی را برای قانونگذاران آمریکایی برای حمایت از متحدان افغانشان ارائه کردند تا افغانهای آسیب پذیر و محل مصون انتقال داده شوند. و در ادامه تنش میان اوکراین و روسیه، مقامات روسی میگویند که ده ها طیاره بی پیلوت اوکراین در طول شب بر اهداف مختلف در منطقه تهاجم بود و مقامات اوکراین از فعالیت سیستم دفاعی هوایی آن کشور علیه تهاجم هوایی روسیه بر کیف خبر دادند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز چهارشنبه 30 آگوست 2023 است. این برنامه به شکل زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک، یوتیوب و همچنان برنامه رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز پخش می‌رسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر اخبار و گزارش‌های این ساعت آغاز می‌کنم. نهاد اولویت برای حقوق بشر خان حمایت از پروسه انتقال افغان‌ها به محل مصون شده است. همکارم فرخنده پیمانی جزئیات این تحول را با شما در میان می‌گذارد و امروز روز جهانی قربانیان ناپدید شده در جهان است، در حالی که نگرانی‌های مدافعین حقوق بشر از ناپدید شدن صدها تن در افغانستان تحت حاکمیت حکومت طالبان رو به افزایش نهاده است. تحلیل این موضوع از آقای داوود قیومی می‌شنویم. با ما باشید. در که شنیدید، امروز روز بین‌المللی قربانیان ناپدید شده های اجباری در جهان است. بر طبق آمار سازمان ملل متحد، صدها هزار تن طی منازعات یا دوره های سرکوبی در حداقل 85 کشور جهان ناپدید شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت همبستگی ایالات متحده با افراد متاثر شده از ناپدید شدن های اجباری بیان کرده است و تاکید کرده است که ایالات متحده از تمام حکومت تا خان مقابله با این معضل گردید است.
بر طبق اعلامیه حفاظت از تمامی اشخاص از ناپدید شدن‌های اجباری که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 47.133 در سال 1992 اعلام شد، ناپدید شدن‌های اجباری زمانی رخ می‌دهد که افراد برخلاف میلشان توقیف، بازداشت یا اختطاف شوند یا به گونه دیگر توسط مقامات بخش‌های مختلف یا سطوح حکومت یا گروه‌های سازمان یافته یا افرادی که شخصی عمل می‌کنند از حقوق و آزادیشان محروم شوند و این اعمال خارج از حراست قانون صورت گیرد. این امر ناپدید شدن اجباری نامیده می‌شود. سازمان ملل متحد گزارش داده است که صدها هزار نفر طی منازعات یا دوره‌های سرکوبی در کم از کم 85 کشور در سراسر جهان ناپدید شدند. یک گزارش سازمان ملل متحد در مورد کشتار فراقانونی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از 15 اگست سال 2021 به بعد وضعیت ناگواری را نشان می‌دهد. این گزارش بیم‌ها در مورد رفتار طالبان با پرسنل نیروهای امنیتی حکومت قبلی را نشان می‌دهد. و گزارش ملل متحد، نیروهای طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در سال 2021 به کشتار انتقام جوانه و ناپدید شدن اجباری منصوبین پلیس و ماموران استخباراتی پیشین دست زدند. ماموریت معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما 148 مورد کشتار فراقانونی را مستند ساخته است که این واقعات تا سال 2023 ادامه داشته است. عبدالسبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، میگوید که از لحاظ حقوقی حکومت‌ها مسئولیت ابتدایی رسیدگی به مسائل ناپدید شدن‌ها را دارد، اما وقتی بحث جرایم جنگی باشد، محکمه بین‌المللی جرائم اقدام می‌کند.
از لحاظ حقوقی در سطح ملی و بین‌المللی اسنادی وجود دارد که تضمینی از این را بکند که اگر کسی مرتکب جرایمی چون مفقودی، چون یا هر نوع جرایمی که در قوانین موضوعی افغانستان من حیث جرم تلقی شده و در قوانین اصول بین الملل من حیث جرم تلقی شده، از اونا مسئولیت نداره، بلکه باید تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرن.
دیدبان حقوق بشر در گزارش اخیر خود متذکر شده است که طالبان به طور اجباری اعضای نیروهای اردوی پیشین افغانستان را توقیف کرده و دلیلی برای توقیف آنها ارائه نکرده و هنگام توقیف آنها به طور منظم آنها را بدون تماس گذاشته است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، خانواده های افراد توقیف شده غالبا میگویند که آنها از محل بود و باش عزیزانشان هیچ اطلاعی ندارند و اینکه نمیدانند دلیل توقیف آنها چی است. دیدبان حقوق بشر تصریح ساخته است که چون این موارد مطابق قوانین بین المللی به مثابه ناپدید شدن اجباری پنداشته می شود. اما ناپدید شدن های اجباری در افغانستان پدیده ای است که قبل از طالبان نیز وجود داشته است و به گفته حقوقدانان در دوره جمهوریت موارد زیادی از شکایت های ناپدید شدن های اجباری اقامه شده بود.
افغانستان در 20 سال اخیر در دوره جمهوریت ما شاهد انواع زیاد از قضایی بودیم که افراد افغانها در کل مفقود الاثر شدند که در نتیجه باز این مسئله واضح شد که اشخاص به طور خودسرانه توقیف شده بود. ما متاسفانه کسایی را داشتیم که توقیف خانه های شخصی داشتند، بندی خانه های شخصی داشتند و اکثرا امی جنگ سالاران بزرگی از اگر نام گرفته شود از جنرال دوستم گرفته تا جنرال رازق تا کسای دیگه بودند که اتهامات زیادی علیهشان وارد بود که اینا از خود توقیفگاه های شخصی خود را داشتند و مرتکب همچو جرایم میشد. در پهلوی از او گروه طالبا هم که یک گروه جنگی بود و مقطع زمانی اونا هم مرتکب همچو موارد میشد، اونا زندانی های خود را داشتند.
نهادهای حقوق بشر گزارش دادند که رهبری طالبان با به قدرت رسیدنشان به نیروهای امنیتی پیشین حکومت وعده عفو عمومی دادند، اما توقیف ها و بازداشت های خودسرانه و حملات انتقام جویانه متوقف نگردید. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مایکل مکار رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در میزگردی با اعضای خانواده نظامیانی که 2 سال قبل در حمله انتحاری در میدان هوایی کابل جان خود را از دست دادند با ادامه تحقیقات روی چگونگی وقوع این واقعه متحد شده و ابراز کرده است که طبق تحقیقاتی که تاکنون روی چگونگی وقوع این واقعه صورت گرفته است، انتحار کنند در توسط طالبان از زندان بگرام رها شده بود. مکال اضافه کرده است که حکومت بایدن از طالبان خانه هدف قرار دادن یک محل داعش در نزدیک میدان هوایی شده بود که احتمال قوی حمله از سوی آنها بر میدان هوایی می رفت، ولی طالبان به این تقاضا بی‌اعتنایی کردند. او همچنان ابراز داشت که نظامیان ایالات متحده فرد انتحار کننده را تشخیص داده بودند، ولی به آنها اجازه هدف قرار دادن او دادن نشد.
بر اساس تحقیقات من، وزارت دفاع و وزارت خارجه به رئیس جمهور در مورد افزایش خشونتی که میتواند تهدید به سفارت و شهروندان ما باشد هشدار داده بودند. رئیس جمهور بایدن به همه اینها بی‌توجهی کرد و در نتیجه جهان شاهد وحشت در میدان هوایی کابل گردید. مردم از سیاره‌ها افتادند، زنان و کودکان مورد لتوکوب طالبان قرار گرفته و جان باختند و بعد بمب منفجر شد که بر اثر آن 13 نظامی آمریکایی کشته و 45 نظامی دیگر مجروح گردید.
در این انفجار بیش از 170 افغان نیز کشته و تعداد کثیری مجروح شدند. حکومت جو بایدن بارها از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان دفاع کرده و میگوید که این تصمیم دشوار ولی تصمیم درستی بود. در حالی که نهادهای مدافع حقوق بشر از ناپدید شدن افراد در افغانستان نگرانند، محدودیت‌های وضع شده بر مطبوعات و فعالیت مدافعین حقوق بشر تا چه حد دست بازی البته با حکومت طالبان داده تا جرایمی را که تخطی از حقوق بشر پنداشته می‌شود در خفا انجام دهند و تا چه حد این جرایم پنهان باقی میماند. تحلیل این موضوع از آقای داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه لورنشن در اتاوا میشنویم که از طریق اسکایپ از کانادا با ما هستند. آقای قیومی، سلام و سپاس از وقتتان. با گذشتن 2 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان، شما فکر میکنین که محدوده تخطی از حقوق بشر توسط حکومت طالبان تا چه حد گسترده است و آیا تمام این تخطی ها به بیرون گزارش داده میشه یا خیر؟
سلام خدمت شما. خب اگر به اساس گزارش هایی که از طرف نهادهای بین المللی ارائه شده قضاوت شود، خب بدون شک تخطی های زیادی از طرف افراد طالبان مبنی بر نقض حقوق بشر مبنی بر مشکلاتی را که ایجاد کردن وجود داشته. اما من تصور میکنم که تا زمانی که وضعیت به این شکل فعلا در افغانستان وجود داره ادامه داشته باشه، خب طبیعتاً امکانی که جلوگیری از این مشکلات شوه بسیار محدود است. اما از طرف دیگر آنچه که بسیار میتونه که وضعیت به شکل بهترش در افغانستان تغییر بده، ما فکر میکنم مسئله تغییری وضعیت سیاسی است. تا زمانی که حکومت مردم سالار، تا زمانی که حکومت که مبتنی بر قانون است در افغانستان شکل نگیره، امکان محدود ساختن این فعالیت ها مخصوصا تخطی ارزش های حقوق بشری بسیار زیاد محدود است.
بله، خب خفقان عائل بر اوضاع در افغانستان که از هر فعال مدنی تا فعال حقوق بشر تا هر کسی که بخواید روی موضوعات در قبال عملکرد حکومت طالبان گزارش تهیه کنه حائل است. به نظر شما یا سازمان های مدافع حقوق بشر مثل ملل متحد تدابیر را حداقل روی دست گرفتن که حال با گذشت دو سال و موجودیت گزارش های موثق از تخطی از حقوق بشر توسط حکومت طالبان یک عملکرد یا روی حکومت از این وارد بیایم؟
خب برداشت می است که اگر تدابیری از طرف نهادهای معتبر حقوق بشری مخصوصا سازمان ملل متحد دیدبان حقوق بشر به شکل جدی گرفته می شد، سطح ناپدید شدگان باید محدود می بود و سطح افرادی که توسط گروه طالبان در جریان دو سال در مناطق مختلف به قتل رسیدن میزانش باید محدود می بود. با وجودی که طالبان پس از به قدرت رسیدن افریومی را عنوان کردن، اما گزارش ها نشان می ده که برخی از افراد خودسر طالبی های در واقع با توجه به او شبکه فعالی که در بین گروه های طالبان است که تعدادشان بدون یک سلسله مراتب عمل میکنن در مناطق مختلف، افراد مربوط به حکومت پیشین، نیروهای امنیتی، خبرنگارا را زندانی ساختن و تعدادشان هم مفقود شد و ناپدید شده و تعدادشان هم کشته شده. ما برداشتیم است که کارکرد نهادهای حقوق بشری به ویژه دیدبان حقوق بشر در حالی که کارهای انجام دادن اما زیاد مؤثر نبودن.
بله، در قبال جامعه جهانی موزی ایالات متحده یکی از مهمترین است. معمولا کشورهای دیگر موزی ایالات متحده را دنبال میکنند در مشروع خارجی. فکر میکنیم با فشارهایی که در حال حاضر توسط اعضای جمهوری خواه و دموکرات کانگرس بر حکومت آقای بایدن رو به افزایش است در قبال عملکرد حکومت طالبان، ما گزارش روی گفتگوهای آقای مکال داشتیم لحظات قبل، فکر میکنید که موزی ایالات متحده اگر تغییر کنه و در آینده نزدیک البته با موضوع جدی تر در قبال حکومت طالبان منتهی شود؟
برداشت ما این است که تا زمان انتخابات ممکن است که سیاست آقای بایدن و پالیسی را که در ارتباط به افغانستان پس از سال 2020 حتی از زمان ترامپ که شروع شد به اساس موافقتنامه دوحه سیاست خارجی امریکا نسبت به افغانستان تعریف میشه که بر دو اصل استوار است، تا حدودی تعامل و نسبتاً فشار، این ممکن است ادامه داشته باشد. هر نوع پالیسی جدید بستگی به شکلگیری حکومت جدید داره. اگر جمهوری خواها انتخابات برنده شوند ممکن است کاملا یک سیاست متفاوت اعمال بکنن و سطح فشار بالا بره. اگر بایدن دوباره به قدرت برسه، خب ممکن است بایدن هم یک سیاست جدید در نظر بگیره و حتی امکاناتی است که تعامل هم بیشتر با طالب بکنه به اساس بررسی های سیاستی دو سالی به این طرفش، امکان هم وجود داره.
ممنون، سپاس از وقتتان آقای قیومی. تشکر که برداشت خود را در قبال این موضوع با بیننده در میان گذاشتین. تشکر. نهاد اولویت برای حقوق بشر یا Human Rights First امروز در دو سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گزارش را به نشر رساند که در آن از افغانهای تازه وارد به ایالات متحده و آن عده از افغانهایی که هنوز هم در انتظار اخذ ویزا هستند حمایت کرده و پیشنهاداتی را برای قانونگذاران آمریکا در کانگرس برای حمایت از متحدان افغانشان ارائه کرده تا افغانهای آسیب پذیر را به محل مصون انتقال بدهند. همکارم فرخنده پیمانی این جزئیات بیشتری خبر را دنبال کرده و با ماست. فرخنده جان، ابتدا آغاز کنین از انتقال مصون افغانها. چه پیشنهادی را این نهاد داده در قبال انتقال اونا به محل ام؟
با سلام به شما لینا جان و بینندگان عزیز. برنامه های البته امی کشان مدیر برنامه های مرکز عملیات متحدان ما را تخلیه کنید. در نهاد اولویت برای حقوق بشر در یک صحبتی که با صدای امریکا داشت گفت که به تلاش هایشان تا زمان ادامه می دهند تا زمینه را برای اقامت دائمی افغانا در ایالات متحده امریکا فراهم بسازند. خانم کشان همچنان افزود که این نهاد تلاش دارد تا تأخیر و عقب ماندگی که در سراسر سیستم مهاجرت ایالات متحده امریکا وجود دارد با آن رسیدگی شود. با گفته امریکاشان نهاد مربوط با آنان به دنبال این است که حکومت ایالات متحده امریکا را وادار سازد تا اقدامات بیشتر را برای رفع این مشکل اتخاذ بکنند. نهاد اولویت برای حقوق بشر یا Human Rights First امروز چهارشنبه تاریخ 30 آگست دقیقاً در دو سالگی خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان گزارش را به نشر رسانده که در آن وقایع ماه آگست 2021 و قبل آن را تحلیل و تجزیه نموده و پیشنهاداتی را به سیاستگزاران و قانونگزاران آمریکایی ارائه کرده است تا تضمین کنند که کانگرس و حکومت بایدن به وعده‌های خود در قبال متحدان افغانشان پایبند بمانند.
یکی از چیزهایی را که ما با طور مداوم در کارهایی که در مورد افغانستان انجام می‌دهیم پیدا کرده ایم این است که در سلسله سیستم مهاجرت موانع وجود دارد که راههای اسکان مجدد عملی و منادار افغانها در ایالات متحده را مانع می‌شود. اما همچنان به دنبال هستیم که حکومت ایالات متحده کارهای بیشتری در این عرصه انجام دهد و ما واقعاً از اینکه جامعه مدنی با حکومت ایالات متحده در این عرصه همکاری می‌کنند خوشحالیم. به نظرم همه اینها مسائل کوچک پالیسی هستند که پالیسی سازان آمریکایی می توانند در آن جهر و تعدیل وارد کنند. بنابراین در مورد مسائل پناهندگی و تنظیم وضعیت اقامت افغانها تأخیرهای قابل توجه در زمینه پناهندگی وجود دارد که مردم چندین ماه منتظر تصمیم گیری در مورد درخواستهای پناهندگی خود هستند و جواب دریافت نکردند.
گزارش نهاد اولویت برای حقوق بشر در بخش پیشنهادات خود برای قانونگذاران عمدتاً روی مسائل چون تصویب مسوده یا طرح اعطای اقامت دائمی به افغانهای تازه وارد، ایجاد یک گروه ویژه اما هنگ کننده بین سازمانی در مورد افغانستان، افزایش ویزای خاص مهاجرت یا SIV برای افغانها، ایجاد مسیرهای بادوام و گسترده برای صدها هزار افغان که واجد شرایط برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده یا USRAP هستند و اعضای خانواده های کسانی که در جریان تخلیه از هم جدا شده بودند و هنوز هم در افغانستان گیر ماندند، رفع تأخیر در سیستم مهاجرت به امریکا که افغانها را از نقل مکان به ایالات متحده و دریافت اقامت دائمی و پیوستن مجدد با خانواده ها باز داشته است، پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
در مورد پناهندگی و تنظیم وضعیت اقامت قانونی تأخیرهای قابل توجه در زمینه وجود دارد که به این معنی که افغانها چندین ماه منتظر تصمیم گیری در مورد درخواست های پناهندگی خود هستند تا به وضعیت دائمی قانونی در ایالات متحده رسیدگی شود و به نظرم ابزارهایی وجود دارد که توسط حکومت بایدن می تواند انجام شود. این تصامیم با همکاری کانگرس انجام شود تا اطمینان حاصل شود که بودجه مناسب به دفاتر پناهندگی اختصاص داده شود تا آنها بتوانند در مورد این ادعاها و موارد پناهندگی افغانها کار را رسیدگی کنند.
در قسمتی از این گزارش با خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از افغانستان و فرار بی سرنوشتی هزاران نفر در این کشور اشاره شده است. در گزارش گفته شده که نهاد اولویت برای حقوق بشر به دلیل ادامه افزایش نقض حقوق بشری در رژیم طالبان با ویژه زنان و دختران و کسانی که به دلیل حمایت از حقوق بشر، قومیت یا وابستگی مذهبی یا هویت جنسی در معرض خطر هستند، با حمایت افغانها در داخل افغانستان و کشورهای ثالث ادامه می‌دهد و برای پیدا کردن مسیرهای امن آوردن آنان به آمریکا تلاش می‌کند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
دو سال قبل زمانی که طالبان کنترل کابل را دوباره به دست گرفتند، تنها واحد نظامی کماندوهای زن افغانستان با خطر هدف قرار گرفتن توسط طالبان در آنجا باقی مانده بودند و اکنون این زنان به ایالات متحده آمده و بدون دریافت اقامت دائمی قانونی در آمریکا با سرنوشت نامعلوم مواجهند. گروهی به نام کماند پرپس میکوشد که از بود برخورد با تنش‌های روانی به این زنان کمک کند. گزارش صدای آمریکا را در مورد از همکارم ژیلا نوری میشنوید.
در شهر کوچک بودا در ایالت تگزاس، این زنان با استفاده از پارچه های زندگی گذشته ایشان اشیای جدید می سازند.
پروسه تغییر لباس به کاغذ که برای برخی مردم قابل باور نیست، یک پروسه سحرآمیز است که آنها در آن سهم می گیرند و برایشان مثل یک کیمیاگری است.
یونیفرم های اردو، کلا و چادرها پارچه پارچه شده در ماشین شستشو می شوند و به کلوله های کاغذ تبدیل می شوند و در نقاشی از آن استفاده می شوند.
این پروسه برای رهایی از درد است، آزادی و توسل به یک چیز زیبا دور از درد و عذاب.
این پروژه رها نام دارد، کلمه فارسی است. زنان افغان شامل این پروژه در صفوف اردوی ملی افغانستان در تیم تاکتیکی بلوک زنان با قوای خاص آمریکایی برای جمع‌آوری استخبارات در مناطق که مردان رفتن نمی‌توانستند خدمت می‌کردند. برخی از این زنان آمریکایی و افغان در داخل افغانستان تا زمانی که طالبان قدرت را دوباره به دست گرفتن یک جا خدمت کردند.
تمام پروسه تخلیه نامنظم بود. اکثر ما احساس درماندگی می کردیم. من احساس می کردم که یک چیز نزدیک به قلب های ما جا مانده است. یک فرهنگ مردم و کسانی که ما دوست داشتیم از ما دور ماندن و ما شاهد به هم ریختن وضعیت در ظرف چند روز و چند ساعت بودیم.
سارا اسکلی نظامی اردوی آمریکا با گروه تاکتیکی نظامیان زن در افغانستان بین سالهای 2019 و 2020 کار کرده است. وقتی کابل سقوط کرد، او و سایر نظامیان پیشین زن همکاران افغان خود را کمک کردند تا کشور را ترک کنند. برای برخی از کماندوهای افغان زمان صحبت کردن در مورد آن وقت دردناک است.
ما رویاها، اهداف و همه چیز خود را از دست دادیم. همه چیز در ظرف یک روز تغییر کرد.
پس از دو سال اکثر این زنان کماندوی افغان به ایالات متحده منتقل شدند و در وضعیت نامعلوم اقامت قانونی و پروسه اجراءات درخواست‌های پناهندگی گیر ماندند.
آنها از یک کشوری هستند که پیوستن به اردو در حقیقت قبول کردن خطر جانی و هدف قرار گرفتن را در پی دارد و در واقعیت شماری از زنان اینجا پناهندگی ندارند و برخی دیگر انتظار آینده نامعلوم را دارند. سوال بزرگ این است که چرا با آینده آنها بی‌عدالتی شده است؟
حسنی میگوید او میخواهد بداند که او و خانواده‌اش دور از دسترسی طالبان مسئول هستند. او تمام زندگی خود را وقف خدمت نظامی در افغانستان کرده است، اما طالبان این رویا را از او گرفتند. او اکنون می‌خواهد به اردوی آمریکا ملحق شود، اما بدون داشتن کارت سبز یا اقامت دائمی آمریکا این کار را کردن نمی‌تواند.
می‌دانم که وقت را از دست می‌دهیم و اگر سنم بالا برود به اردو پیوسته نمی‌توانم و رویای کودکی من نابود می‌شود.
در اینجا پارچه های هنری که در آن ناامیدی، عشق و امید این زنان نهفته است روی تخته ها نصب می شوند. گروه حمایت نظامیان کماند پرپوز قرار است که کارهای هنری آنها را در نمایشگاه هنری نیویورک از ماه نوامبر برای جمع‌آوری پول و بالا بردن سطح آگاهی از وضعیت این زنان به نمایش گذارد. پارچه هنری مورد علاقه حسنی اردوی افغانستان و بیرق این کشور است.
افغانستان همه چیز من است، قلب من است.
ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
هایل کاوشگری و ژرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. دلایل و یا هم عوامل اصلی بچه‌بازی و یا هم موجودیت امی پرکتس یا عمل در افغانستان چیست؟ بحرانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها.
جمله تحقیق ملی در مورد پدیده بچه‌بازی انجام شد و نتیجه این تحقیق ملی یک گزارش مستند و معتبر بود که به نشر رسید و در این گزارش یکی از موضوعاتی که در این گزارش به او پرداخته شده موضوع عوامل بروز چنین عمل ناروا و زشت است.
هیچ مسلمانی نیست که نام اسلام و احکام اسلام به گوشش خورده باشه و این مطلب رو ندانه که در اسلام گناهان بسیار واضح و کبیره تعریف شده. در اون گناهان کبیره عمل دزدی، عمل قتل و عمل لواط و عمل زنا، این عوامل جزء گناهان کبیره. این چهار تا که هیچ یک در لیست گناهان و تا 70 گناه کبیره دیگه وجود داره، غیبت، تهمت و امثال اینها.
هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
باشان خبر از جهان، توجه کنید سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز چهارشنبه ادعا کرد که ساتلایت های غربی معلومات را برای طیاره های بی پیلوت اوکراین فراهم می کنند. این ادعا در حالی از سوی روسیه ابراز شد که موجی از طیاره های بی پیلوت اوکراین و مناطق مختلف و شمول میدان هوایی در منطقه پاسکوف روسیه تهاجم برد. از سوی دیگر مقامات اوکراین از فعال شدن سیستم دافعه عملات هوایی در آن کشور متوقع به تهاجم هوایی روسیه بر کیف در اوایل صبح امروز چهارشنبه خبر داد. تا کنون شمار دقیق تلفات ناشی از این حملات مشخص نشده است. مقامات در هوایی میگویند که امدادگران پروسه جستجو را برای یافتن قربانیان ناشی از آتش سوزی طبیعی اخیر در هوایی متوقف کردند. تا هنوز تعداد دقیق قربانیان این آتش سوزی مشخص نیست. هفته بعد از وقوع حریق در منطقه تاریخی ماوی، تعداد تلفات ناشی از این آتش سوزی تا 115 تن ذکر شد، ولی تعداد مفقود شدگان هنوز مشخص نیست. مقامات این منطقه از آزمایش دی ان ای برای تشخیص هویت اجساد سوخته که در پروسه امداد یافت شد استفاده می کنند. این حریق یکی از مهلک‌ترین آتش سوزی ها در یک قرن گذشته در ایالات متحده به شمار می رود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رودریگو چاوز رئیس جمهور کاستاریکا در دیدار روز سه‌شنبه در قصر سفید بر تقویت و هماهنگی در مورد موضوع مهاجرت و روابط تجارتی تاکید کردند. در ملاقات میان دو رهبر، جاه‌طلبی‌های اقتصادی چین مورد بحث قرار گرفت. برگردان گزارش انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از همکارم بشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار روز سه‌شنبه با رئیس جمهور کوستاریکا تقویت روابط میان دو کشور در طول یک سال گذشته را ستود.
اضافه تر از یک سال پیش در کالیفرنیا ما با شرکای منطقه خود بر حمایت از اعلامیه لس آنجلس در مورد مهاجرت و مسئولیت در کنار همدیگر قرار گرفتیم. از آن زمان تا کنون شما کار عالی انجام داده اید و شریک عالی بوده اید.
رودریگو چاوز رئیس جمهور کوستاریکا نیز اظهارات مشابه را ابراز کرد.
در ارتباط با منافع اقتصادی و امنیتی شما که از خود ماست، کوستاریکا یکی از قوی ترین متحد در جهان بوده و خواهد بود.
قصر سفید میگوید که هر دو کشور باورهای مشترک دارند.
کوستاریکا یک کشور رهبری کننده در منطقه بوده است. یک دموکراسی قوی با اقتصاد پر رونق میباشد و در مدیریت کردن مهاجرت یک نمونه مثال است.
رهبران هر دو کشور پیرامون موضوعات جدی با هم بحث کردند. یکی از این موضوعات چگونگی رسیدگی به سیل مهاجرین است که از مسیر کوستاریکا برای ورود به ایالات متحده تلاش میکنند. در اوایل امسال رودریگو چاوز گفته بود که کشورش نیازمند کمک میباشد.
چیزی را که باید انجام دهیم این است تا از کشورهای مثل ایالات متحده بخواهیم که ما را به تحقق آنچه که می‌خواهیم کمک کنند.
راین بارک تحلیلگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی میگوید که کوستاریکا میتواند در مبارزه با جاه‌طلبی‌های اقتصادی چین نیز نقش ایفا کند. یکی از مثال‌های آن تشویق شرکت‌های تولید چیپ‌های نیمه‌هادی میباشد.
شرکت‌های تولیدی چیپ‌های نیمه‌هادی از قبل در کوستاریکا حضور دارند. به طور مثال شرکت انتل در آن کشور فعالیت دارد. ما ضرورت نداریم که از صفر بنا کنیم، بلکه تهداب وجود دارد و می‌توانیم بر آن بنا کنیم. من فکر می‌کنم که این به کوستاریکا بستگی دارد که آیا به خاطر جلب سرمایه بیشتر در این زمینه می‌تواند بر ایجاد و تقویت قوای بشری سرمایه‌گذاری کند یا خیر.
در دیدار روز سه‌شنبه رهبران هر دو کشور علاوه بر موضوع مهاجرت، بر تقویت رابط تجارتی، شغل زدایی و ترویج دموکراسی نیز بحث کردند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
و با این گزارش در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا قرار گرفتیم. تا برنامه دیگری که باز هم با اخبار جان افغانستان با شما خواهیم بود، شب و روزتان بخیر.